آرامش باشه. در خدمت شما هستیم همچنان از پخش شبکه رادیویی گفتگو. بی نهایت سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید و این شبکه رادیویی رو دنبال میکنید. ساعت 7 صبح وقت تهران هست. همکاران بنده آماده هستند تا با برنامه زندگی صبح و گفتگو همراه شما باشند.
رادیو گفتگو تقدیم می کند.
صبح و
گفتگو.
قلمت را بردار و بنویس از همه خوبی ها، زندگی، عشق، امید و هر آنچه بر روی زمین زیباست. گل مریم، گل رز و روی کاغذ بنویس زندگی با همه تلخی هایش زیباست، چون خدا هست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، صبح شما بخیر. ایشالا امروز یه روز قشنگ رو داشته باشید، یه روز خوب، یه روز زیبا، یه روز پر از نگاه خدا. بیایید امروز یه قرار بذاریم. یه قرار نه، چند تا قرار. اولی، مهربون باشیم حتی با خودمون. دومی، همدیگر رو دوست داشته باشید یه عالمه. سومی، برای هم آرزوی خوب داشته باشین. آرزوی خوب، خوبا خوب، اون که میگم خوب یعنی خوب. مواظب باشید دلتون از کینه پر نشه، با یه تق زود خراب نشه. خلاصه امروز باید یه جوری دیگه باشه، بهترین روز باشه. عالی، یک شمتون بخیر. امروز یک شنبه است، هفتم بهمن ماه 1397. و 20 جمادی الاولی 1440. و 27 ژوئن 2019 میلادی. مثل هر روز با موضوعات مختلفی در خدمتون هستیم که الان عرض میکنم حضورتون. یه گفتگوی ویژه داریم درباره پیام هفتمون. میخوایم یه سری بزنیم به پروژه هایی که میگن درباره گرد و غبار تهران هست. خب یه سر بزنیم به فضای مجازی و ببینیم این سایت هایی که درباره مسکن و فروشش هست چیه؟ در مورد ترمیم حقوق کارمندای دولت میخواییم صحبت کنیم. یه سر هم میخواییم بزنیم به بازار، ببینیم بازار چه خبر. کدوم بازار؟ بازار لوازم خانگی. با شما هستیم امروز در کنار شما، رادیو گفتگو، صبح و گفتگو. و اما همکاران امروز صبح و گفتگوی رادیو گفتگو، تهیه کننده بهزاد محمودزاده، هماهنگی مریم طاهری، ارتباطات فاطمه ربانی، صدا بردار معین خانی‌زاده، نویسنده بهزاد محمودزاده. و با سلام دوباره، من امین هاشمی. یه روز تازه رو گفتم شروع کردیم، یه روز قشنگ پر از آرزوهای خوب، یه روز که امید فردا رو به ما برسونه، یه فردای بهتر، یه صبح تازه و شیرین.
چین یه صبح تازه و شیرین، سلام ای صبح آرامش، سلام ای جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن، تو که از باغ بون حاله همه گل ها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی، چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه همراهته، توکل کن توکل کن. ر رسید از اون ور پرچین یه صبح تازه و شیرین. سلام ای صبح آرامش، سلام ای جلوه رنگی، بخند و صبح و خندون کن، دل و آینه بندون کن، بخند و اطلسی ها رو به صبحی تازه مهمون کن. تو که از باغبون حاله همه گلها رو میپرسی، دلت هم خونه یه بارون به حق آیت الکرسی. چه صبح تازه و خوبی، به لطف عاشقی گل کن، خدا هر لحظه هم رازه، توکل کن توکل کن.
باز هم صبح بخیر بگیم و براتون بهترین ها رو آرزو داریم در این یک شنبه هفتم بهمن ماه. اما شماره های آشنای 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما و 2786-1035 تلفن گویای 24 ساعته ماست که از این دو شماره منتظر تماس ها و پیام های شما عزیزان هستیم و شنونده پیام هفته ما هم باشید. بهترین پیام، بهترین نظر، بهترین راهکار خودتون رو در مورد پیام ما برامون بفرستین، با ما در میون بگذارین. اما پیام این هفته ما در صبح و گفتگو،
بنده در شعارهای سالها معمولا مخاطب را مسئولین قرار می دادم. امسال مخاطب همه آحاد ملت و از جمله مسئولین. مسئله اصلی ما امسال هم مسئله اقتصاد و معیشت مردمی است. همه باید تلاش کنن، همه باید کار کنن و محور هم عبارت است از تولید ملی. شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است. سال حمایت از کالای ایرانی.
تولید داخلی، مصرف کالای داخلی، عزم ملی برای ساختن ایرانی آباد، برای داشتن ایرانی پر افتخار، ایران سربلند، ایرانی 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 باش.
من که فرزند این سرزمینم، در پی توشه این خوش چینم، شادن از پیشه خوش چینی، رمز شادی بخوان از جبینم.
دست در دست هم، یک صدا، یک پیام، تولید ملی، افتخار ایرانی.
قلب ما بود مملو از شادی این پایان، سعی ما بود بحر آبادی این سامان. خوش چین کجا اشک محنت به دامن ریزد، خوش چین کجا دست حسرت زد بر دامان.
ایران ایرانی آباد، ایرانی پر افتخار، ایران سربلند، ایرانی ایرانی باش.
ای ایران ایران، دور از دامان پاکت دست دگران بدگوهران. ای عشق سوزان، ای شیرین ترین رویای من، تو بمان در دل و جان، تو بمان.
یک هفته با رادیو گفتگو،
یک صدا، یک نگاه،
همراه با هم، یک پیام. اقتصاد ملی، تولید داخلی، کالای ایرانی، عزم ملی، مصرف تولیدات داخلی، شکوفایی اقتصاد ملی.
مصرف تولیدات داخلی، شکوفایی اقتصاد ملی. پیام این هفته ما رو شنیدین، 301035 شماره سامانه پیام کوتاه ما
و 2786-10-35 تلفن گویای 24 ساعته ماست. منتظر پیام ها و تماس های شما عزیزان هستیم. اما بخش اول خبری امروز در تیتر و خبر. رئیس جمهور قانون اصلاح مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد. رئیس جمهور قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضاییه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. بر این اساس در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رئیس جمهور قانون اصلاح مبارزه با پولشویی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد. بررسی نظام هویت معتبر در فضای مجازی در شورای عالی فضای مجازی. در جلسه شورای عالی فضای مجازی برخی مسائل مهم این حوزه از جمله نظام هویت معتبر در فضای مجازی بررسی شد. این جلسه به ریاست رئیس جمهور عصر شنبه برگزار شد و در این جلسه شماری از مهمترین مسائل جاری در حوزه فضای مجازی از جمله نظام هویت معتبر که در جلسه پیشین این شورا بررسی آن آغاز شده بود مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و ادامه آن به جلسه بعدی شورا موکول شد. قائم مقام وزیر راه و شهرسازی: پرونده مسکن مهر تا پایان سال آینده در سراسر کشور بسته می شود. احمد اصغری مهرآبادی عصر روز شنبه در جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی که با حضور استاندار و مسئولان مربوطه شهری استانی برگزار شد ابراز داشت در برخی استانها پرونده مسکن مهر بسته شده است، ولی تلاش می‌کنیم با کمک دستگاه‌های اجرایی در تمام استانها پرونده مسکن مهر و پروژه‌های بدون معرفی تا پایان سال 98 به اتمام برسد. و یک خبر به نقل از وبسایت رادیو گفتگو: مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران برخورد با گرانفروشان و محتکران همزمان با عرضه کالا ادامه دارد. اسفنانی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران با اشاره به لزوم اثر بخشی مقابله با گرانفروشی گفت کالا باید همزمان عرضه شود، به نحوی که مردم احساس کنند با گرانی و گرانفروشی مبارزه می شود. اما رسیدیم به بخش اول گفتگوی امروز، گفتگو در صبح با موضوع 50 پروژه برای مقابله با گرد و غبار در تهران.
صبح آمد است برخیز برخیز، بانگ خروس گوید وین خواب و خستگی در شدت شب رها کن.
صبح بخیر عرض میکنیم باز هم حضورتون و میخواییم درباره یکی از موضوعات بسیار مهم آب و هوایی و زیست محیطی کشور و شهر تهران صحبت کنیم. درباره 50 پروژه برای مقابله با گرد و غبار در تهران تو خبرها داشتیم که چیز حدود 180 هزار هکتار کانون گرد و غبار در اطراف تهران وجود داره و برای مقابله با این موضوع بودجه های اختصاص داده شده و پروژه های در دست آغاز به کار یا اجرا هست که میخواییم با میهمانان ارجمندمون این موضوع رو مطرح کنیم. جناب آقای گرشاسبی مشاور محترم معاونت آب و خاک وزارت جهات کشاورزی، همینطور جناب آقای تجریشی معاونت محترم محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست. آقای دکتر تجریشی سلام، صبح بخیر.
من هم خدمت جناب عالی شنوندگان محترم و جناب آقای دکتر گرشاسبی سلام و صبح بخیر عرض می‌کنم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر گرشاسبی سلام، صبح ازت عالی هم بخیر.
عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای دکتر تجریشی و همه شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر تجریشی با اجازه جناب آقای گرشاسبی با حضرت عالی شروع میکنیم بحث امروز رو. این اول راجع به این 180 هزار هکتار صحبت کنیم. این موضوع رو تایید میفرمایید؟ این عدد و رقم درست هست یا خیر؟
نه بله این عدد که درست هست، همطور که تمام عزیزان شاید این رو همیشه حس کرده باشن، ما در 6 ماهه اول سال در تهران با مشکل گرد و خاک روبرو هستیم. بعضی از اینا منشأ خارج از کشور دارن که تا تهران کشیده میشن، بعضی از اینها تالاب های اطراف تهران یا زمین هایی هستن که در اطراف تهران به علت خشکسالی ها و چرای بیرویه تبدیل شدن به کانون های گرد و خاک. این معمولا دستگاه اجرایی میشود سازمان جنگل ها و مراتب، وظیفه شناسایی و مدیریت اونها رو عهده‌دار هستند که از سال گذشته با توجه به اینه که منابع مالی اختصاص پیدا کرد از طرف سازمان محیط زیست برای اجرا و اقدام برای رفع اونها، سازمان جنگل ها و مناطق هم خودش منابعی داشتش که بعضی از این چون تالاب ها مسئولیتش با سازمان حفاظت محیط زیست هستش، سازمان مسئولیت تالاب ها رو عهده‌دار شد و سازمان جنگل ها و مراتب از سالهای قبل فعالیت هایی رو شروع کرده بود و بحث مدیریت و رفع موانعی که برای میشد گفت مدیریت این مراکز و زمین ها بود توسط سازمان جنگل ها و مراتب اقدام شد.
متشکرم جناب دکتر گرشاسپی. با حضرت عالی ادامه میدیم این موضوع رو. خب صحبت های جناب تجریدی رو شنیدیم. اگر بنا باشه که ما راجع به تهران یه تصمیم گیری انجام بدیم، حالا با توجه به این اعداد و ارقامی که کانون های قبارزا یا کانون های تولید ریزگرد اطراف تهران وجود داره، قاعدتا باید به یک راه حل علمی رسیده باشیم، نه فقط راجع به تهران، راجع به هر شهری که در اون این معضل وجود داره. راجع به تهران اما قاعدتا باید یک موضوع به عنوان یک موضوع خاص، یک کیس مناسب و مطالعه شده باید ارائه بشه. این اتفاق راجع به تهران صورت گرفته یا اینکه خیر ما صرفاً باید بر اساس مطالعات علمی که حالا احتمالاً روزآمد هم هست و در جاهای دیگه جواب داده بیایم این رو تو تهران اجرا کنیم؟
خب همونطوری که آقای دکتر تجریشی اشاره کرد، گرد و غبار در کشور ما دو تا منشأ داره. منشأ خارجی که خب یک سری راهکارهای ویژه دیپلماسی و کارهای جهانی و منطقه‌ای رو می‌طلبه. راجع به کانون‌های گرد و غبار داخلی دیگه دست خودمونه مدیریتش رو. اول باید خب ما روی کانون‌های داخلی مدیریتی رو اعمال بدیم که کانون داخلی بجز بیابان‌های قدیمی که 32 میلیون هکتاره، کانون‌های جدیدی به اینا اضافه نشه. الان راجع به بحث تهران، این کانونی که 180 هزار هکتار در شرق قزوین، جنوب آبی یک و جنوب نظرآباد هست، این کانونیه که در واقع خودمون به وجود آوردیم بر اساس مدیریت منابع آب، توسعه شهری، عقب نشینی اراضی کشاورزی و در واقع یک مدیریتیه که ما ابتدا باید اینا نباید به وجود بیاریم. حال که به وجود اومده باید برگردیم به علت به وجود اومدنی. هیچ کانونی با عملیات صرف بیابان‌زدایی و تثبیت گرد و غبار تثبیت نمیشه، مگر اینکه این منابعی که اینجا می اومدن، مثلا کانون که اشاره شد برای تهران، منابع آبی بوده که از کردان و کرج و خدمت شما عرض شود رودخونه هایی که از قزوین به سمت شرق می اومدن، عبهر رود و خر رود که رودخونه شور رو در واقع تشکیل میدادن، روی منابع آبی اینا یه اتفاقی افتاده. یه قسمتش خشکسالیه، یه قسمت اعظمش مدیریتی که ما روی توسعه اراضی کشاورزی و یا بهره‌برداری بیش از حد از آب منابع این حوزه ها برای آب شرب انجام دادیم. بنابراین اگر بر نگردیم اینا رو اصلاح نکنیم، روی کارهای تثبیت گرد و غبار باید مقداری بیشتر تأمل کنیم که آیا میتونیم رطوبت خاک رو دوباره برگردونیم اینجا و یا روش‌ها و کشت‌هایی که بشه کشت جایگزین باشه. در صورت ما الان منبع داخلی گرد و غبار شهر تهران که همین 180 هزار هکتارن عمدتاً فعال نشدن، ولی پتانسیل فعال شدن بسیار بالایی دارن که باید جلوگیری کنیم از فعال شدن این پتانسیل تولید گرد و غبار.
و بله آقای دکتر تجریشی، مسائلی که قاعدتا تو این حوزه مطرح میشه احتیاج به یه مدیریت بین رشته‌ای داره. این مدیریت بین رشته‌ای حالا با هر هد یا لیدری که میخواد باشه، سازمان حفاظت محیط زیست یا وزارت جهاد یا هر ارگان و نهاد، حتی اگر بخوایم براش ایجادی هم داشته باشیم، این فکر نمی‌کنید کار یه مقدار سختی باشه در حالا کشورک ما که مدیریت بین رشته‌ای مقدار مقفوله، بهش پرداخته نشده؟ یا اینکه نه، اگر چند تا ارگان و نهاد کنار هم قرار بگیرن، این تقسیم قوا و تقسیم کار شاید حتی باعث تحلیل رفتن اقدامات بشه.
نه، این نکته شما کاملا صحیحه. در رابطه با گرد و خاک ما از سال 1392
بله،
یک کارگروه ملی شکل گرفته در کشور که تشکیل شده از سازمان‌های مختلف و مسئولیتش به عنوان نظارت و پایش با سازمان حفاظت محیط زیست هستش. یکی از وظایف این سازمان این هستش که بیاد مطالعاتی رو انجام بده، کانون‌های داخلی و بین المللی رو شناسایی بکنه و بعد بیاید یک برنامه عمل و اقدام ارائه بکند و بعد تقسیم وظایف بکند و بعد مجدداً اثر بخشی این اقدامات رو پایش بکنه و گزارش بده به اون کارگروه. برای نکته‌ای که شما می‌فرمایید، اگر این فعالیت‌هایی که فعلا انجام شده هم توی آقای گشاسپی اشاره فرمودن، یه سازمانی حتی در داخل یه وزارتخونه یه سازمانی میاد زهکش میزنه، یه سازمانی چرا رو توسعه میده، یه وقت بخش دیگه‌ای میاد آب رو انتقال میده، برای این اگر ما هماهنگی بین این دستگاه‌ها رو نداشته باشیم تقریبا غیر ممکنه. برای با ایجاد این کارگروهی که الان خیلی فعالم شده از تقریبا 2 سال پیش که ما گرد و خاک رو در خوزستان به اون صورت مشاهده کردیم که بخشی از کشور رو تونست به مدتی فلج بکنه، برای الان این اقدامات داره صورت میگیره و حتی ما تالاب‌هایی رو داریم که بین مثلا 2 استان هستن، مثلا البرز و قزوین هستن. اگر هماهنگی بین بخشی و بین سازمانی وجود نداشته باشه حل کردن این مسائل غیر ممکنه، ولی بقا یا به اجبار یا با تدبیر دیگه به این جنبندی دستگاه اجرایی رسیدن که بعد با هم دیگه همکاری و همراهی بکنن تا بتونن این مسئله رو.
یه خدای نکرده ما اگر الان داریم شما میفهمید که در سال 92 این کارگروه تشکیل شده، ما خدای نکرده در سال 1400 یا بعدتر 401 405 بیایم بررسی کنیم بگیم آقا در سال 97 در زمستان 97 این موضوع رو بررسی کردیم، اتفاقا نقاط قوت و ضعف هم بررسی شده، قاعدتا در این سطح از مدیریت امور حتما همه جوانب امر بررسی میشه، دیده میشه، حتما روی تاکید مدیران خواهد اومد. چه اتفاقی بیفته که سال حالا اون سالهایی که عرض کردم نیایم این رو بررسی کنیم و بگیم حالا کوتاهی شد، مدیریت بین بخشیمون ضعیف بود؟
ببینید، ما موقعی که به اجرا و اقدام میرسیم اونجا مدیریت کردن مهمه. یا ما یه بحث کلانتر داریم که چرا اصلا این اتفاقات افتاده. ما در طی 2 دهه اخیر وقتی که نگاه میکنیم بارشامون تقریبا بین 15-18% در جاهای مختلف کشور کاهش پیدا کرده. این خودش یه فشار بوده، ولی ما فشار روی منابع طبیعیمون رو در طی دهه‌های اخیر شدیداً افزایش دادیم. به عنوان مثال، ما بسیاری از این تالاب‌ها و مکان‌هایی که الان داریم راجبش صحبت بکنیم که کانون غبار شدن، حالا آقای دکتر اشاره کردن 32 میلیون هکتار که 20 میلیون هکتار اینها الان بر اساس آخرین مطالعاتی که انجام شده کانون بحرانی هستن، یعنی کانون‌هایی هستن که بعد به مرور زمان بهشون توجه بشود. عمده اتفاقی که افتاده، ما اومدیم روی این مراتعمون اومدیم بارگذاری بیش از حد مجاز رو انجام دادیم، تقریبا 2-3 برابر اون چیزی که دام میتونسته اونجا فعالیت داشته باشه ما دام رو داشتیم. غیر از اون، ما چون برداشت از منابع آبمون رو در طی دهه‌های اخیر افزایش دادیم، به صورتی که الان شاید این عددو عزیزم خیلی شنیده باشن که ما تقریبا تمام آب تجدیدپذیر حوزه‌هامون رو سالانه مصرف میکنیم، اضافه بر آبی هم که داریم میریم از آبای زیرزمینی که از نسل‌های گذشته باقی موندن اون رو هم داریم مصرف میکنیم. پس اگر همین رویه رو ما ادامه بدهیم، یعنی بیش از آن چیزی که منابع آبی داریم و برای آیندگانمون و برای روز مبادامون هست مصرف بکنیم و اگر فشار روی مراتعمون رو همینطوری افزایش بدیم، مطمئنن در نسل بعدی به ما ایراد خواهند گرفت که چه نسل مغرور و خودخواهی بودن که هر آن چیزی که به عنوان منابع طبیعی بود برای خودشون برداشتن، و مطمئنن ما این اعداد رو با نرخ سعودی مشاهده خواهیم کرد. حتما باید به خودمون بیایم، رو فشار رو منابع طبیعیمون رو کاهش بدیم، پوشش گیاهیمون رو افزایش بدیم که آبهای زیرزمینیمون هم فرصت تجدیدپذیری رو پیدا بکنن و با سیلاب‌ها روبرو نشیم. کار بسیار سختی در پیش هست. اگر مشارکت مردم و برنامه ریزی و مدیریت دستگاه اجرایی و همراهی اونها نباشه، مطمئنن این نکته که شما فرمودید نسل‌های بعدی به